سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ذکر از رسالت انبیا تا سعادت بشر، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما یه دستور از جانب خداوند متعال میبینیم به نام ذکر. طبیعتاً هر دستوری میتواند یک سلسله مطالعات انسان شناسانه داشته باشد، همچنانی که یک سلسله مطالعات جامعه شناختی هم میتونه دور خودش داشته باشه. مفهوم ذکر از ابعاد مختلف وجود انسان رو تعریف میکنه، اقتضاعات وجودی انسان رو معرفی میکنه. وقتی که میفرماید ذکر خیلی اهمیت داره، باید ما بدونیم که طبیعتا نسیان بلیه سنگینیه، عام البلواس، خیلی فراگیره و نسیان ضربات مهلکی به انسان میزنه. شما دیدید بدترین انسان ها، بدترین فاسق ها، بدترین جانی های تاریخ رو خداوند متعال در قرآن کریم ابا عبدالله الحسین تو صحرای کربلا با تعبیر نسیان، اهل نسیان بودن از اونها یاد میکنه. خب آدم میفهمه نسیان از اندازه‌گیری های خدا متوجه میشه که نسیان یه درده، یک درد بیدرمانی که با ذکر باید جبران بشه. دیشب آخرین قسمت‌های بحثمون به اینجا رسیده بود. ما که زیاد نتونستیم تو این دهه درباره ذکر صحبت کنیم، چون اساساً طبیعتاً 10 شب برای ذکر وقت کافی نیست. من یادم هست سالها قبل جلسات هفتگی بود، حدود 3 یا 4 سال طول کشید ما با رفقا دیگه همه آیات و روایات رو تا یه حدی مرور کردیم و بعد هنوز رفقای اون جلسات میگن یاد اون دوران بخیر، اون بحث ذکر مثلا یادمون هست. و چون فقط آیات و روایاتشو بخوای یه دستبندی بکنی، یه مروری بکنی، تکراریاشو بگیری و دقت بکنی، واقعا حداقل 150 جلسه وقت میگیره. یکی از نکات بسیار مهم، حالا ما میگیم یکی از دیگه، من میخواستم فهرست بندی هم بکنم، دیگه ما چند تا نکته مهم رو درباره ذکر با هم دیگه گفتگو کنیم. یکی از نکات خیلی مهم درباره ذکر این هستش که انسان باید یکی از مهارت‌های معنویش کنترل یادآوری خودش باشه. اینکه شما هر لحظه به یاد چی میفتید کی تعیین میکنه، چه عاملی تعیین میکنه؟ شما میتونید این رو رها کنید، بگید من اصلا برای یه هم چیزی برنامه ندارم، برنامه ریزی نمی کنم، هر جا رفت. میتونید چیکار کنید؟ شروع کنید تمرین کردن. اولا مشاهده کنید که هر زمانی چه عاملی ذهن شما رو، روح و قلب شما رو به یاد چی میندازه. آخه یاد هم یه عملیات ذهنی، هم یه عملیات روحی و قلبی. باید متوجه باشیم این اصلا چجوری اوضاع. یادداشت کنی به نتایج خیلی عجیبی میرسی. خصلت‌های خودت رو از این طریق میتونی بشناسی. کسی که در طول روز 10 مرتبه با ادنا مناسبت یاد رقباش میفته، این یه روحیه ای داره. مثلا شاید بشه گفت این خیلی آدم حسودیه، کسی که یاد رقباش میفته بعد نمیتونه در بیاد، نمیتونه به ذهنش بگه خب حالا ولش کن اصلا به این موضوع فکر نکن. این آدمیه که از حسودی به عنودی هم کارش کشیده میشه. کسی که بالاخره خیلی داستان داره دیگه، اصلا شما برای قدرت یادآوری خودتون برنامه دارین؟ میدونید نماز یکی از کارکردهاش اینه که شما برای یاد خودتون برنامه‌ریزی کنید. من میخوام کنترل بکنم، خودم تعیین کنم هر لحظه به یاد چی باشم. اصلا کسی به این نقطه برسه میشه ابر انسان. انسان معمولی نیستین، میشه ابر انسان. و این مهارت رو همه ما باید به دست بیاریم. شما تعیین کن، حادثه ها تعیین نکنن. شما تعیین کن کی باید به یاد چی بیفتی، نه حوادث، نه هوس ها. و شما تعیین کن وقتی که یه پدیده ای رو میبینی باید به یاد چه موضوعی در اون پدیده بیفتی. لاشه مردار سگی رو همه دیدن، متعفن زده بود بیرون، بالاخره همه اوه اوه اه اه مثلا چی میگفتن؟ پیامبری از پیامبران الهی حضرت عیسی علیه السلام میاد و میفرماد اه چه دندونای تمیزی داره. حالا یه تحلیلی بکنید شما، اونی که لاشه سگو میبینه اول میگه اه اه، اون آدم خیلی خودخواهیه، چون اولین چیزی که به ذهنش رسیده اینه که من بدم میاد از این. اونی که لاشه سگو میبینه اونم به مشامش میخوره دیگه، زوکام که نبوده که، حالا ارزش نداشت اصلا این داستان برای ما نقلش کنن. اول دندان سپیدشو میبینه یه روحیه دیگه داره. این مسئله که کی به یاد چی بیفته رو سپرده به قسمت فوقانی قلبش. فوقانی یعنی اون بالا بالاها، بالای با ارزش ترا. او دیگه اصلا ملکه شده براش، زیبانگر شده، زیباگرا شده، دنبال زیبایی میگرده، روحش دنبال زیبایی میگرده. دوستان من، زیاد مسئله پیچیده نیست. آدم حسود میدونی یعنی کی؟ یعنی کسی که بیشتر به یاد رقابت ها میفته. به یاد، یاد اصلا موضوع یاده. آدم بخیل میدونی یعنی کی؟ به یاد از دست دادنهاش میفته. هر کی چه مقدار به یاد چی میفته، از چه جهت به یاد چی میفته، همونه، تمام شخصیتش همونه. من باید بگم که من فیلم سینمایی نگاه نمی کنم چون نمیدونم این منو میخواد به یاد چی بندازه. من برنامه دارم، من بدبختم، من بدبختم. شما حسابشو بکن، من برم تو خیابون، حالا من نه به عنوان فردی که حالا دیگران میشناسن ها، فرد معمولی یا میشناسن فرق نمیکنه، شما هر کدوممون بریم تاکسی بیاد بگه کجا میرین، والله هر جا شما ما رو ببرین. این بدبخت‌ترین آدمه، بدبخته. همونطور کسی که این همین آدم بدبخته، کسی که پای فیلم سینمایی میشینه میگه حالا ببینیم چی هست، حالا ببینیم چی، تو میدونی در مورد چیه؟ فهمیدی چی بود؟ بچه نشستی میخوری؟ خیلی عجیبه. فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید غذای خودشو ببینه چیه. بعد اهل بیت فرمودن طعامه، نه این اون چیزی که از دهن میره، خب اونم هست، اون چیزی که از چشم و گوش میره. طعام از اهل بیت اون زمان فکر مصرف رسانه‌ای ما بودن. آیه قرآن رو نگاه کن. اما ببین چی میره. این یه فرهنگه که آدم برای قدرت یادآوری خودش برنامه نداشته باشه، قدرت یادشو میده دست این و اون، یا اصلا به طور طبیعی ولش میکنه، همینجوری مثل قلوه سنگ بچرخه و بیاد پایین. بیچاره میشه این آدم، اصلا بیچاره میکنه خودشو. آدم باید برای یاد خودش برنامه داشته باشه. خب شب جمعه است، من 5 دقیقه باید یاد امام حسین بیفتم. میبره ذهنشو به سمت کربلا. حالا گریهش میاد یا نیاد باشه، ما کاری نداریم، اون احساسات بعدا درست میشه. اینم بده با آدم منتظر باشه مثلا محبتش به امام حسین قلیان بکنه، فوران بکنه، بعد بره در خونه امام حسین، بعد فکر میکنه ها ماله ما هر چند وقت برمین در خونه امام حسین. ببین تو خیلی پیاده ای. اول انسانیت خودتو ثابت کن. انسان یعنی موجود با برنامه درباره یاد. ما دیگه این حرف قدیمی شده، 5-6 سال پیش تو این جلسه هیئت برای بچه‌های هنر میگفتیم اینو دیگه. حالا حرفای قدیمی دیگه، پیر شدیم، ما اون موقع جوان بودیم این حرفا رو میزدیم، الان دیگه گفتیم بابا صدا و سیما باید برای هر فیلم سینمایی قبلش این فرهنگ کنه، بگه موضوع اینه، جاذبش اینه، پیامش اینه، یه چیزاییشو بگه. و این رزالته که آدم برگرده بگه که آقا ما اینو در جریان بذاریم سرگرمی ملت کرد. مگه شما به روش همون اون طرفی ها معتقدی؟ تو میگی مردم رو حمار کنم ببرم در خونه خدا؟ بدبخته مگه؟ حتی تیپ شخصیتی و فکری کارگردان باید مشخص بشه، جهتگیری سیاسیش هم باید مشخص بشه. واقعا چه آدم های بدبختی تو جامعه پیدا میشن که یا فیلمشو با جهتگیری سیاسی و اعتقادیش چی کار داری؟ مثل اینکه به وزارت بهداشت بگی تو به بهداشت ساختمون چی کار داری؟ بابا اینجا داره قضا طبخ میکنی، یا ما وزارت بهداشتیم، ما باید ببینیم اینجا چقدر تو کثیف تمیز. آخه نمیشه که. شما باید برنامه برای خودت داشته باشی، به شخصیت توهین اجازه ندی بشه. شما میخوای سرگرم بشی، باید بدونی با یاد چی سرگرم بشی. این برنامه رو خودت باید برای خودت بریزی، سهمیه بندی باید بکنی، بعد اراده بکنی ذهن تو رو این و اون میکشه، بعد اراده بکنی از اون موضوع در بیاد ذهنت. دنیا همینه که میبینی. شما فقط کافیه زیاد یاد دنیا بیفتی، از بد زوایایی به دنیا نگاه بکنی، اسیرش میشی. کافیه کم یاد دنیا بکنی، از خوب زوایایی یاد دنیا بیفتی، حالت به هم میخوره از این دنیا. آدم طبیعتاً دنیا رو دوست داره، ولی از یه زوایایی بهش نگاه کنه خجالت میکشه. میخوام حالا این کارو بکنم؟ آیون میخوای؟ آخه خیلی الان شما آدمای با کلاسی هستید، کلاستون بریزش کار نداره؟ بله رو محکم میگه نه رو. ببینید مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام یه دفعه شما رو میاره از یه زاویه‌ای توجه میده، آدم خودش خجالت میکشه. و آخه این دنیا چیه؟ قیافه گرفتن تو برای چیه؟ تویی که همیشه تولید کننده بدبوترین و متعفنترین محصولاتی هستی که وقتی که بعد بری توی اتاق 1-2 تویی که اینی قیافه میری چرا؟ امیرالمومنین یه جوری حرف میزد آدم حالش از دنیا به هم میخوره. پس منم نمیتونم به جسارت امیرالمومنین صحبت کنم. میدونی که یعنی بخاطر احترام خودم دارم و نمیدونم میگم زایی میشیم، حالا نگو همش رو ولش کن. کت و شلوار پوشیدی و همچنین قبا عبا شیک، فکر چه خبره؟ چه خبره؟ تو همونی. یعنی چی؟ یعنی زاویه دید تو خودت انتخاب کن. تو غرب همیشه به انسان‌ها دروغ میگن. دروغ میگن؟ اتفاقا اونها همش واقع نمایی میکنن. دلا رو از واقعیت بردن. ابلیس دیگه، ابلیس گفت من این کارو میکنم. واقعیت‌ها رو همیشه از یه زوایایی نشون میدن. آدم قش میکنه. ولی تو میتونی این واقعیت‌ها رو از یه زوایای بهتری ببینی. کدوم واقعیت رو اصلا باید ببینی؟ اصلا کدوم واقعیت رو باید ببینی؟ این مهمه. بعدش این واقعیت رو از چه زاویه‌ای باید ببینی؟ بعد براش زمان باید بگذاری. بعد باید بتونی نگاه خودتو کنترل بکنی. اولیا خدا هنرشون به اینه که کسی اونا رو یاد یه چیزی بندازه بی خود، میتونن یادشون رو بردارن و ببرن یه جای دیگه. اولیاء خدا هنرشون اینه، میتونن 25 دقیقه یاد خودشون رو در موضوع پروردگار عالم متمرکز نگردنن. رو ساعت هایی تونستی یه دقیقه نگردنی، میپره. سر نماز دیدی؟ خدایا الله اکبر، یه دقیقه نشده. دیروز اون دیدی تصادف کرده. بابا کجا رفتی؟ نمیتونه نگردنه خودشو، اصلا تمرین نکرده، کنترل یاد نداره. این هنوز بچه است. بچه دیدی با جغجغه نگرش میداشتن، توجهش رو جلب میکردن. این هنوز همینه. باید از بیرون میخوای یه نمایشنامه معنوی جلو چشمش اجرا کن، بعد این در اون حال نماز بخونه. اونا داره میزنه تا همجور نماز با الله بسم الله الرحمن الرحیم مثلا. میخوای این کار رو بکنی دیگه. یه استاد موسیقی توی دانشکده موسیقی به من میگفتش که حاج آقا اینقدر با موسیقی مخالفت نکنید، به خدا یه روزی کلیسا هم مخالفت میکرد که موسیقی رو برد توی کلیسا، آرامش میده اینا. یه روزی شما هم میبرید کنار نمازتون موسیقی رو اجرا میکنید، مردم حال خوبی پیدا میکنن. دیگه من چی بگم آخه؟ آمد رفیق شیم دیگه. مثلا بهشون گفتم که خب موسیقی حال معنوی خوشی میتونه بده. گفت بله بله آج آقا، مثلا یه نغمه هایی هست مثلا آدم میبره تو خلسه. گفتم بله دقیقا همینطوره، ولی خدا دوست داره که آدم ها خودشون برن تو خلسه، کسی اونا رو به یاد نندازه. گفت چی؟ آها شروع شد، فکر کردن شروع شد. لذا شما همیشه دعا و مناجات تو جلسات عمومی باشه یه مداح خوبی برات بخونه، این خوب نیست. تنهایی خودت چی؟ می خودم تنهایی حال نمی کنم. در نمیشه. و یکی دیگه اونور می افته، می من اتفاقا همیشه تنهایی حال می کنم، میرم تو این جلسات حالم گرفته. تو بینجا بینم تو برای چی حالت گرفته میشه؟ بابا تو الان داشتی اینو میگفتی. بابا بله گفتم همیشه. تو خیلی آدم خودخواهی هستی، خیلی خود پسندی، کسی رو نمیپسندی. تو هم جمع کن خودتو. یعنی آدم نمیتونه اصلا حرف بزنه، هر چی میگه اما برش یکی دیگه افراد و تفرید ها و اینا زیاده دیگه. مهارت این، یه دعا کنم از این قسمت بحث عبور کنیم. خدایا قدرت کنترل یادآوری و قدرت ذکر را به ما عنایت بفرما که بتوانیم 5 دقیقه سر نماز به تو بیاندیشیم. اصلا علامه طباطبایی تمرین میده برامت بشین چند دقیقه. اصلا علامه طباطبایی خیلی ازش بعیده این چیزا رو بگی، ولی دیگه چاره نیست. برامت بشین یه موضوعی که خب مورد پسندت هست، حالا نمیگیم پروردگار عالم کار سخت باشه، در نظر بگیر، بعد در موردش فکر کن، بعد اگر ذهنت رفت جای دیگه برش گردون، رفت جای دیگه برش گردون، رفت جای دیگه برش گردون. اصلا یه بار این کارو با خودت بکن، یه بار تمرین کرده باشی، تجربه کرده باشی، اینقدر ول نباشی. اینو بهش میگن قدرت ذکر. نه ماها خیلی تلویزیونی بار اومدیم، تلویزیون میگه ببین من تمام مسئولیت اداره یادآوری تو رو به عهده میگیرم، اینقدر هر دقیقه جلو چشمت جنگولک بازی در میارم تو نتونی چشمت رو اونور بکنی. بعد میگن آفرین آفرین خیلی موفق بودی، 10 ساعت جنگولک بازی در آوردی، کانال رو عوض نکرد. بابا تو چقدر جنگولک بازی در آوردی؟ این هنره؟ این اغواگری؟ آقا تلویزیون ذاتش اینه، اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. ما همه چیزی یاد گرفتیم همینجوری. کی گفته؟ تلویزیون اصلا ذاتش این نیست. تلویزیون میتونه به مردم یاد بده. ما تو سخنرانی اینو بگیم، یه بار بحث کردیم در مورد مهارت‌های معنوی، هنوز دارن پیگیری میکنن رفقا، آه اون مهارت‌های معنوی اون روال شما داریم چیکار میکنیم چیکار میکنیم، به همدیگه میدن. بابا چرا آخه؟ همین یکی از مهارتاش همین بود. خب این باید 24 ساعت تلویزیون به ما یاد بده، پس چیکار داره میکنه؟ یاد به ما یاد بده دیگه. بگه شما مطمئنید الان لازم دارید که یادآوری کن؟ من خودم لازمه بهم یادآوری بشه، من خودم کار دارم به خدا، صبح باید برم برنامه خوبیه نشستم نگاه کنم، هیچکی به من یادآوری نمیکنه که ببین تو واقعا لازمه بشینی این برنامه رو، ای کار مهمتری داری قطع کن، با مردم یه بار انسانیت ببینن. نگه نمیبینن ها این جلوشو، بابا ایول اینا رو نگاه کن، خودش داره میگه اگه برنامه مهمتر داری بشو بپرداز. همش هم ما تشکر میکنن که داریم نگاه میکنیم. این خیلی ساده است، اینا نکات خیلی ساده است. خب آقا این جمله رو مینویسیم بگه این مجری. نه آقا، مهم اینه که ما نگاهمون رو عوض کنیم، مثلا رسانه رو اینجوری بشناسونیم. به خدا چند وقت دیگه مردم برن پای ماهواره بشینن احساس بی شخصیتی میکنن، میگه آقا من یعنی چی زن آدم دست ماهواره؟ اینجا مثل آدم با هم برخورد میشه، اینجا مثل انسان با هم برخورد میشه، اینجا از من تشکر نمیکنن، همش بهم تذکرم میدن. آقا شما الان اینو لازم داری؟ من دیگه چون بحثم زیاد رسانه نبود، آیه قرآن رو در این باره نخوندم براتون که خدا پیغمبرش میفرماد و این کبر علیک اعراضهم. میدونم پیغمبر سخته برای تو اعراض کافران، اعراض مردم، کانال میزنن اون ور تا میبینن پیغمبر داره حرف میزنه. و این کبر علیک اعراضهم، سخته برای تو. میدونم تو دوست داشتی یه آیه‌ای از دل زمین یا آسمان بیاری که توجه ها رو جلب کنه هدایت بشن. مگه بده آقا؟ آقا شما الان جواب منو بدید، مگه بده آدم یه آیه ای از دل زمین یا آسمان بیاره همه هدایت بشن؟ میفرماد ولا تکونن من الجاهلین، نادان نباش پیغمبر. قبلش میفرماد ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. بله ما میدونیم تو میتونی، من میتونستم به تو کمک کنم، تو یه آیه‌ای بیاری همه رو یه جوری توجهشون رو جلب بکنی، بی اراده کنی برای انتخاب گناه. بعد اینجا علامه طباطبایی قوقا میکنه، اما حرفایی که شاید متعرفم 100 سال دیگه فهمیده میشه. و من این که پیغمبر تو دلش یه آیه‌ای رو میخواد بیاره از آیات معمولی نیست، از آیات سحر کننده است، یعنی خیلی غلبه میکنه. معلوم میشه اصلا جاذبه سنگین غلطه. برای اینکه جاذبت زیاد نباشه باید چیکار کنی؟ باید تشویقی تنبیهی تخویفی با هم کار کنی، انذار و تبشیر با هم باشه. انذار و تبشیر طرف خوشش نمیاد، نه به جهنم که خوشش نمیاد. ما هم یه حرفی میزنیم خوشش بیاد، هم یه حرفی میزنیم خوشش نیاد. قرآن بخون همینجوریه، هم به حال میده هم حالتو میگیره، حال میده میگیره، حال میده میگیره. اصلا بهرام باید اینجوری باشه. و الا تو پیغمبر خدا هم باشی نباید جاذبه مطلق باشی، باید این همین هم در میون بذاری. حالا من الان نمیخوام مشکل صدا و سیما رو اینجا حل بکنم، اما مشکل مصرف کنندگان صدا و سیما رو میخوام حل بکنم. بله هممون دیگه بله؟ خیلی سختگیر باید باشیم، خیلی سختگیر باید باشیم. یه گروهی اگر خیلی سختگیر باشن، باور بفرمایید 90% بچه مذهبیایی که شبای ماه رمضان سریال میبینن یک قرون احتیاج به این سریال و سرگرمیش ندارن. هیچ کی نیست اینو با صدای بلند بگه. ما بگیم فکر میکنن که ما به خاطر رقیب شدن صدا و سیما برای مغازمون، به خودمون مغازه نداریم. مغازمون کجا بود؟ جفاست در حق مردم. بهش بگو بابا زشت سرگرم بشی. ما خودمون هر سال محرم تو بهترین جلسات رامون میدن، آدم حسابی گیر نمیارن، تو بهترین جلسات ما رو رام میدن دیگه. گیر نیورده آدم حسابی، ما رام میدن. خب من اونجا هر سال مقیدم میگم، میگم که تو جلساتی که سخنران مشهور داره، مداح مشهور داره، فقط بری کم کم ممکنه هوای نفس داره میگیرده تا مخواستی بری آدم بشی، بعد خراب شد که برو یه جلسه غریب، حرفای آقای حق شناس رو میزنیم، میگفت علیکم به مجالس غریب برشکسته، حتی اونا گیر میاد. ما که همیشه خودمون داریم میگیم، ما که داریم به مردم میگیم چه مغازه ای. ولی باید به مردم صحبت کرد. شما تا حالا خودتون شاید از من شنیده باشید، ما یه هیئتی داشتیم تو تهران، یه روحانی می آوردیم خدا رحمتش بکنه، بعد شروع میکنیم با بچه ها گریه کردن. یادمه می اومدن دیگران بودن شما دیوانه این، این چیزی نمیگه اینا دارن گریه میکنن. گفتیم ما میخواییم حرفه‌ای بازی در نیاریم. به خدا انقدر گلای خوبی تو اون جلسه شهید شدن. اون خودش جاذبه نداشت. بابا به مردم بگیم شما همیشه با جاذبه یاد تو این ور اون ور میکنی، زایعی، داغونی، بدبختی، بیچارهی، آوارهی. بگیم اینو به مردم. مردم چجوری میشه از ماهواره جدا کرد؟ شخصیت بهش بدیم، بهش میگیم ببین این فیلم میخواد این کارو بکنه، جاذبهش میاد پایین، ابی نداره، اول شخصیتش میره بالا. ریسک کن. یه بار دیگه هم تو این دهه در مورد ذکر صحبت کردیم، بر ریسک بحث کرامت بود. این قدرت ریسک باید بریم بالا. پیغمبران قدرت ریسکشون خیلی بالا بود، همین بود بچه‌هاشون مظلوم واقع می‌شدن. ولی اگه می‌خواستن همه رو خفت کنن که مشکلی نداشتن که. مردم هم می‌فهمن. حالا من با اونا کاری ندارم، دوست دارم در مورد رسانه صحبت کنم، ولی الان اصلا حس و حالشو ندارم. می‌خوام تو برنامه بریزی، کم کم ما شروع کنیم. آقا خودسازی یعنی یاد و ذهن تو در اختیار رسانه‌ها قرار ندی، در اختیار رسانه جمهوری اسلامی ایران و کارگردانای مسلمان ایرانی قرار ندی. ما با شما اینو حل بکنیم، همسایه ها کم کم حساب ماهواره ها رو برای خودشون روشن میکنن. تو محاورات فلان سریالو میبینی؟ سازندش کیه؟ فیلمنامه نویسش کیه؟ بابا آدم. هدفش چیه؟ بابا این چه سوالایی میکنی؟ سرگرم کننده است، کیشون کیشونه دارن میکشن همدیگه رو، جالبه، پلیسیه فلانه. محاورات تو عوض کن. شخصیت داری تو، آدمی. آدم برای ذهنش برنامه میریزه. کی میخواد منو یاد چی بندازه؟ آقا ما این حرفا رو یه جایی زدیم، آدم هایی اومدن بعدن بهمون گفتن بابا تو پدر ما رو در آوردی، ما یه سرگرمی داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم، حالا دیگه بزنیم حال اون به هم بخوره نگاه کنیم. نه که تلویزیون کلن بذارن کنارا، مثلا سریال میگذره، یه دفعه من میگم آقا چی داره برای من؟ من باید نگاه کنم؟ من باید ذهنم در اختیارشون بذارم؟ کارگردان چه؟ ببینم من بیشتر میفهمم یا کارگردان این؟ این معنویتش باید بیشتر من باشه منو بکشه ببره دیگه. اینقدر انقلت و قرض میکنم اصلا پشیمون میشم. من آدم میشناسم، بذارید خرابتون کنم. بله اینا ویروس دیگه. آدم میشناسم میگه من فیلم سینمایی داستانی میبینم قلبم سیاه میشه. میگم چرا؟ حالا بعضیش خوبه، میگه بالاخره داره بازی میکنه. بهم بر میخوره. حرف میخوای بزنی خود دو کلمه حرف حساب بزن من میفهمم دیگه. شکلک چرا در میاری؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ بله بله اینجوری هم هست. توی جلسه میگفتش که همین بحثی بود که مثلا شما جوونه بلند شد در پرس و پاسخ بودن جلسات دانشجویی، گفتش که دانشجویی دانش آموزی جوونا بودن بالاخره، گفتش آقا جا ماهواره که حتما شما میگی نگاه نکن، تلویزیون هم که حتما میگی نگاه نکن، پس چیکار کنی؟ میگم گفتم فوتبال بازی کن. گفت آقا چقدر فوتبال بازی کنی؟ گفتم من تو چقدر تلویزیون نگاه میکنی؟ گفت روزی 3-4 ساعت. گفتم من اصلا با شما دیگه کاری ندارم. روانشناسا هم میگن کسی روزی 3-4 ساعت تلویزیون نگاه کنه خرفت میشه. با ادا شکلک روزی 3-4 ساعت چیز میفهمی؟ داغونی پس تو کی مطالعه میکنی؟ قدرت مطالعه کاهش پیدا کرده. آقا من طرفدار تلویزیونم، من طرفدار این چیز بگیم این چی بهش میگن اعتراف نامه میگن، یه چند شب پیش یه اعتراف نامه داشتیم. آره بنده طرفدار تخصصی شدن شبکه های تلویزیونم به شدت. 200 تا شبکه داشته باشیم حق انتخاب بره بالا. ببین من اینجوری هم از همین نمایش ها، از همین فیلم ها میشه عالی ترین استفاده کرد برای اولیاء خدا. درسته کار میتونه به یه جایی برسه، تخصصی بشه، یه دونه تلویزیون داشته باشیم فقط چیکار کنه؟ فقط قرآن بخونه برای ما، با تلویزیون هم قرآن بخونه، حالا دیگه انواع و اقسام صحنه‌ها. یه دونه باشه فقط مهدایی بکنه برای ما. آقا من الان حس قرآن دارم، پیش رادیو رو باز میکنم میام رادیو قرآنه، دارن با هم حرف میزنن در مورد قرآن. بابا قرآن رو بخون تو رو خدا، 2 دقیقه ما تو ماشینیم دارن حرف میزنن، هی میخواد عوامو جذب کنه به قرآن. حالا قرآن رو تو بخون. اخیرا البته شنیدم یه رادیو تلاوت را افتاده. آقا این جگر ما حال اومد. هر موقع میای یعنی ما معلم هست یا نه، تو ماه رمضان بود کی بود بود باز که این داره قرآن میخونه راحت، من الان اینو میخوام. مردم صاحب برنامه بشن. میگه الان من بحثم تلویزیون نگاه نکردن نیست، میگم چی باش؟ اراده داشته باش، انتخاب داشته باش، حق انتخاب داشته باش. بعد اگه یه کسی زیادی جذبت کرد، بدون خدا پیغمبرم زیادی کسی رو جذب نمیکنه. یادتون از چند شب پیش میگفتیم اگه منتظری زیادی جذبت بکنن خبری نیست؟ یادتون هست؟ هنر به اندیشه واداشتن است، هنر به جذب صرف نیست. آیه قرآن و روایتش رو بخونم، بحث خیلی طولانی شد ببخشید، باید این بحث رو جمعش بکنیم به یه سرنوشت خوبی منجر بخواد بشه ذکر. اون فکره یذکرون الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. این آیه نماز شبه. با ذکر میرن تو وادی فکر، ذکر موضوع براشون میاره، فکر رو موضوع کار میکنن، ذاکرین اهل تفکرن. شما اول قدرت کنترل ذکر رو به دست بیار، بعد انشالله آدم متفکری بشی. بعد آدم متفکری بشی اینجوری سرعت تفکرت میره بالا. نکن ربنا ما خلقت هذا باطلا، فکر کرده به مناجات رسیده. ربنا آسمان و زمین رو نگاه میکنه، مستحب به آسمان رو نگاه کنی، آیه رو بخونی. ربنا ما خلقت هذا باطلا، زودم به نتیجه میرسی. سبحانک فقنا عذاب النار، میزنه زیر گریه منو جهنم نبر. بابا از کجا به کجا رسیدی؟ آدم متفکر قدرت تفکرش به سرعت نوره. کی آدم متفکر قدرت تفکرش به سرعت نوره؟ وقتی که آدم ذاکری باشه. آخه ذاکر یکی دوتا که خصوصیت نداره که، یکی از خصوصیاتش اینه که قلبش سالمه. و ذکرهو شفا، یا من اسمهو دوا و ذکرهو شفا. مریض نیست، مقاومت الکی نداره قلبش، چون ذاکره سالمه. سالم فکر میکنه به نتیجه میرسه. کسی ذاکر نباشه و مریضه دیگه. حاج آقا کمی احترام ما رو نگه داره، چه طرز حرف زدنی؟ حالا یه کمی مریضه، زیاد مریض نیست. فی قلوبه هم مرضون فزاده هم الله مرضان نیست، حالا یه کمی مریضه دیگه. آخه یه کمی که دیگه باید چون کتابیه دیگه. چون فرمود و ذکر او شفا، ذکر او شفاست. چون من پس سالم نیستم. از قدرت مهارت ذکر در بیه. دوستان من دور هم دیگه نشستید، یه روایتم میخواید براتون بخونم، خیلی خوبه. دور هم نشستید، قدرت ذکرتون رو به دست کی میسپارید تو جمع؟ آقا هر کی جلب باشه جلسه رو بگردونه، هر موضوعی شیرین باشه، خصوصا غیبت باشه، دیگه خودشه دیگه، میریم تا ته. حالا برای جمع ها رو نگاه کنید، اهل بیت چی میگن، سبک زندگی برای ما تعریف میکنن. شیعتونا، شیعیان ما، اولا رفیق بازن، جلسات گرمی دارن. اینجا چجوری نوشته امام صادق علیه السلام؟ شیعتونا الرحما و بینهم، خیلی با هم مهربونن. همون رفیق باز خودمون میشه دیگه. اینجوری نیست که آدم ها یخ و یخچالی باشن کنار هم دیگه نشستن گرم نباشه محفلشون. شیعتنا الرحما و بینهم الذین اذا خلو، وقتی که با هم دیگه جمع میشن و خلوت میکنن و یک گپ و گفته ای دارن، ذکر الله، به یاد خدا میفتن، از خدا حرف میزنن با هم. چی میشه آقا؟ نه تو حسابشو بکن، نه تصور بکن. حالا در آینده انشالله نوه‌های شما میرن فیلم ساز میشن، یه زندگی اینجوری طبیعی میسازن، مثلا میگه مثل فلان فیلم. حالا اون موقع دیگه ما با هم همه تو عالم اون دنیا هستیم، دور اهل بیت و داریم صفا میکنیم، نیاز نداریم کسی با اون فیلم بسازه. ولی خیالت پرورش بده. نشستن خب با هم دیگه صحبت میکنن، بعد شما خب حالا خدا با هم حرف میزنن. جالبه نیست؟ آقا قابل تصور هست که؟ میگو بله دیگه. جالبه نیست؟ احتمال نمیدین خلوز باشن؟ خلوزن دیگه، قاطی دارن، نشستن دور هم دیگه خوشگلی گپشون اینه که از خدا با هم حرف بزنن. مگه هیئت آقا؟ مگه تو منبری هستی؟ یه آدم کنترل ذکرشو دست بگیره، اهل ذکر بشه، جمع اینا با هم دیگه چه سبکی پیدا میکنه زندگیشون. ادامه بدم روایت حالا یا نه؟ اینا آدم های خلوزی هن، چرا دوست داری ببینی؟ امیدوارم تو هم خلوز باشی. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش شد. امیدوارم تو هم مایه های خلوزی داشته باشی که این خلوز ها رو میبینی خوشتون بیاد. آقا بنده دارم سلیقه خودم خرج میدم به اینا میگم خلوز؟ نه به خدا، امیرالمومنین میفرماید همجوری میگم خلوز؟ بله همجوری میفرماید. می‌فرماید که متقین اینقدر غرق ذکر خدا میشن شبا، روزا از تو ذکر هنوز بیرون نیومدن. مردم اینا رو نگاه میکنن میگن اینا قاطی کردن. امیرالمومنین میگه بله قاطی کردن، لقد خالتهم امر عظیم. بله قاطی کردن، هم قاطی کردن هم اصلا این قاطی کردن هم لغتش یعنی قاطی کردن. خالت هم امرون عظیم تایید میکنه، نه رد نمیکنه، نه اینا اتفاقا خیلی آدم های قاطی هن. چی؟ عاقلی هن. قاطی نگم میاد آره میفرماد آره اینا قاطی شدن با یه مسئله خیلی بزرگی تو حالید نمیشه. حالا اینا که قاطی کردن دوره هم جمع بشن چی کار میکنن؟ ذکر خدا. امام صادق بقیه شو ببین، گفتی خوشت میاد از زندگی اینایی که قاطی کردن؟ آره آره خوشت میاد. خب پس بیشتر خوشت بیاد. بعد میفرماد ان ذکرنا من ذکر الله، به یاد ما هم میفتن چون ذکر ما از ذکر خداست. انا اذا ذکرنا ذکر الله، وقتی به یاد ما میفتن میفته کسی در واقع به یاد خدا افتاده. و ازا ذکر حدونا ذکر شیطان، اون دیگه ذکر شیطانه، بری خارج بری تو مایه های سبک زندگی دشمنان حرف بزنی، مثلا یا چیزایی که مال دشمنان اونا خوششون میاد. مؤمنین اینجوری هم همدیگر رو به یاد خدا، اصلا یکی از علامت های آدم خوب اینه که ببینیش یاد خدا بیفتی، یاد خدا بیفتی. این خیلی مهمه. انشالله ما قدرت اینو داشته باشیم. یه تمرین گفتیم از علامه طباطبایی، زیادم بهش نپرداختیم چون تمرین بهتری رو میخوام امشب خدمت شما عرض بکنم. برنامه ذکر بریز برای خودت. ذکر فراره. آره دیگه میدونم سخت آدم ذکر خودشو کنترل بکنه. یه کار دیگه هم بکن، ذکرتو به هر ام قمری نده ببره این ور اون ور. من تو متخصص نمیدونم فیلم و سریال هستی باید بشینی همه سریال ها رو ببینی؟ آخه نظرم که نمیدی که. پس سرگرمی نداری؟ سرگرمی باید بهتر جور کنه دیگه، نه تو اون زمینه صحبت نکنی. بعد با ذکر خدا مشغول بشی سرگرم میکنه، کارت به جایی میرسه که میگه استغفر و کمن کل لذتن به غیر ذکرک، خدایا من استغفار میکنم از هر لذتی به غیر از ذکر تو. اهل ذکر میخوای بشی بعد لذت‌های عجیب غریب میبری. حالا دیگه روایت‌های لذت ذکر رو یه کمیشو اشاره کردیم، بقیه‌اش هم خود حدس میزنی همینطوره دیگه. خب حالا تمرینش چیه؟ ببین چه ذکری بیشتر ذهن تو توجه تو جلب میکنه. خدا وکیلی بهتر از ذکر ابا عبدالله الحسین ذکری هست که عمیقا توجه تو رو جلب بکنه، حتی تو رو میبره تو خلسه، یعنی تو دنیای خودتو فراموش می‌کنی. خلسه نه خلسه مستای عرق خور و ایناها، یعنی واقعا از تو فضای خودت در میای میری بیرون برمیگردی دوباره تو دنیای خودت. ذکر ابا عبدالله الحسین خودتو عادت بده، برنامه ذکر ابا عبدالله الحسین برای خودت بریز، برنامه بریز. دلت خواست بیای نه ها. دیدی امام صادق فرمود ذکر ما همون ذکر خداست. پیامبر اکرم فرمود ذکر و علیین عباده. تو همیشه اهل بیتو دوست داری. آها جاقا حالشو ندارم. ببین 5 دقیقه اول جلسه 50 دقیقه ذکر اهل بیت بگذره حالشو پیدا میکنی. قول بهت میدم، قول شرف بهت میدم. نه آخه یه بار 5 دقیقه گذشت حالشو پیدا نکنم، 10 دقیقه دیگه رد خور نداره حالشو پیدا میکنی. یه بار گریه هم نمیاد، گریه میخوای چرا؟ چی کیفشو بکن. تو توی محرم یه بعضی شبا گریت نمیاد، طبیعتا آدم اینجوریه، لذت میبره، آرومه، دوست داره تو جلسه ذکر امام حسینه. این ذکر، این یا حسینی که گفته میشه، این شعاع میری تو این شعاع قرار میگیری، میگه آخه بهم بخوره این یا حسین بهم بخوره. آخه حس نمیکنی جسمت عوض میشه؟ جسمت روحت که چرز کنن. علامه طباطبایی فیلسوف بود. آیه یکی از علما به بنده میفرمودن، میگفت من اون جلسه روزه رو رفته بودم، یه روزه فاطمیه تو همسایگیشون بود، هر سال میرفت تو روزه، بعد یه سال دیوارا رو جابجا کرده بودن، حسینی رو بزرگتر کرده بودن، سیاهی زده بودن. هر بار بهش میگفتن دم مجلس جلوتر نمی اومد، حاج آقا بشینید بالا، نمی اومد. بعد اون سال تا اومد تو، حالا چشمش هم درست حسابی که نمیدید، حس کرد، گفت این دیوارا رو تازه گذاشتید، عوض کردید. گفتن آره بنایی کردیم دیوارا رو، برشون بردیم عقب. گفت از اون دیوارای پارسالی چیزی نمونده. گفتن چرا؟ اونجایی که پیش آقا روزه خونه، اون دیوار مال سال قبله. اون چه دست منو بگیرید ببرید بالا جلسه بنشینم. خب آقا جون ما که همیشه به تو میگیم به بالا بشین. بردنش اونجا، میخواسته بره بیرون. گفتن چی شد امسال قبول کردی بری بالا بشینی؟ گفت اون دیوار ناله یا زهرا بهش خورده، نور داشت، رفتم بگیرم. تو چجوری تو خونه ای که ناله یا حسین به دیوارش نخورده زندگی میکنی؟ چجوری؟ چهار دیواری اختیاری نشنیدی؟ اینجاها وقتشه دیگه. من نمیتونم، من باید تو خونه روزه بگیرم. من امشب خیلی بد حرف زدم، حال نداشتم، ببخشید، توان ندارم، توان روحی من به اجازه نمیده بازم برگردم کربلا. خیلی اوضاع تو کربلا امشب نمیشه. یه باید بزنم خودم رو بکشم، یه باید ول کنم حرفش رو نزنم، اصلا آدم نمیدونه چی کار کنم. به خدا ما خیلی چیزا نداریم، خیلی چیزا. میگه آقا یه جو غیرت داری، یه جو همت داری، یه جو شرف داری، یه جو چی... خیلی از این چیزا خوبه دیگه. بعضی وقتا بعضی از اینا رو یه کمی نداریم، یه کمیش هم نداریم. یه داستان میخوام براتون تعریف کنم. وقتی شما رو گرفتم، ببخشی، اینم روش ببخشی، دیوانش رو تذکر به هم دیگه بدیم دیگه. یه سال رفته بودم کرمان، شاید بعضی از شما بشناسید، نمیدونم این بنده خدا هنوز زنده است، نه حتما انشالله زنده است. به من گفتن که آقا بیا بریم خونه این آقا رو ببین. رفتیم، یه حیات خیلی بزرگی بود، تکیه زده بود، حالی روزه نبود اون شب، ظاهرا زمان روزش گذشته بود. بعد نشستیم و صابخونه نشست، پسرهای جوونش همه هیکلی نشستن و در یه اتاقی نشستیم. مسئولین شهر بودن، گفتن که امام جمعه داستانشون رو میدونه، دکتر فلانی، دکتر فلانی، دکتر فلانی. چون من میدونم زیاد میدونن رفقا زیاد اهل داستان و خواب و مکاشف و اینا نیستم. میگم خب حالا هست الحمدلله، هر کی داره بر خودش داره، ما زیاد با این چیزا کاری نداریم. ولی حالا مثلا خب حالا این اینجوریه، داستانش واقعیه، اینو گوش بده. آقا خلاصش کنم، یک ساعت برای ما توضیح داد تمام مراحلشو. کلیه‌هاش از کار افتاده بوده، جوان بوده، 3-4 بچه ریزه میزه تو بیمارستان، بنیش قوی بوده، از دنیا نمیرفته، بعدی زده بوده، درب داغونش کرده بوده، شکمش همینجوری آشولاش گشتن توی زیر پله بیمارستان. بعد گفتن آقا ببرید تو خونه، ایسم بیمارستان رو متعفن کرد. گوه هاج آقا من آوردم تو این خونه گذاشت، تو این اتاق گذاشته، در اتاق که نشسته بود. بعد میگفت محرم بود اون زمان، روز عاشورا مادرم اومد. من نمیخوام ایمان شما رو ببرم بالاها، آخرش میگم برای چی این قصه رو گفتم. شما امام حسین رو قبول دارید اگه چه مریضتون هم شفا نده، امام حسین من مریض شفا دادن میخواد. ولی گفت ما رو گذاشتن اینجا، مادرم از روزه اومده بود، گفت منم دیگه بیهوش، اصلا دیگه هیچی. میگفتن این بذارید از دنیا میره همین شبا. میگفت پسرم من تو این دستمال برای حسین گریه کردم، حسین پسر فاطمه است. گفتم یا زهرا به حق حسین باید پسر منو شفا بدی، میخوام دستمال گریه‌مو به بدنت بکشم. میگه من با اشاره بهش گفتم مادر دیگه من گذشته ول کن. این شروع کرد دستمالو به من میکشید، میگفت حسین من بچه‌مو از تو میخوام. میگفت منم منقلب شدم، رفت بیرون. آتیش تو وجود منم افتاد. هی میگفتم حسین عوام بوده دیگه، میگفت حسین امام، فکر میکرده مثلا از امام حسین چیزی بخواد باید چیزی بده به امام حسین، چیزی بخواد بود امام حسین منو شفا بده، من قول میدم روزه برات بگیرم تو کوچه سفره بندازم، تا تو کوچه سفره بندازم. میگو همش همینو میگفتم. میگفت دو روز این ذکر من بود، یه وقت نمیدونم دیگه، حالا بیداری بوده خواب بوده نمیفهمم، دیدم یه آقایی نشسته کنار من رو تخت، اینقدر زیبا بود تو دل برو بود، تا دیدمش حالا من خودم حواسم نیست، بلند شدم نشستم، گفتم به به چه آقای زیبایی. آقا برگشت ایشون میگفت، من که نمیدونم چی دیده که برگشت به من گفتش که فرمود چی میخوای ماشاءالله نجار؟ گفتم من با اربابم حسین کار دارم، میخوام منو شفا بده. فرمود من حسینم، شفاعتم که دارم. دستم رو گرفت آورد تو همین حیات، اینجا وسط یه شیر آب بود، یه آب بهم داد خوردم، اومدم بچه ها رو تو این اتاق بغل بیدار کردم، همه شیون کردن، آثاری از بیماری تو من نبود. همسایه ها ریختم فکرم من مردم. حالا با جزئیات تعریف میکرد که این حسن آقای فلانی نمیدونم کی سر سجاده نماز برگشت من نگاه کرد و ای این چقدر شبیه ماشاءالله نجار، بنده خدا مریض شد از دنیا رفت فکر کنم. بعد میگفتم بابا من خودمم. این گفت اینجوری بود قصه، آدم های شهر همه میشناسنش. حالا بالاخره هیچ جاشو باور نکنیم، این تیکشو که میتونیم باور کنیم، یک کسی بوده مریضی لاعلاج شفا، حالا چجوری بوده به ما کاری نداره. میگه سالگرد محرم، من گفتم من به امام حسین قول دادم براش روزه بگیرم تو کوچه ها سفره بندازم. مادرم خانواده گفتن بابا ما صدق خور شدیم. چی داری میگی؟ بیا این چایی رو ببر روزه سر کوچه، حالا تو که قول ندادی. میگفت به من اینجوری میگفت، میگفت حاج آقا خدا شاهده همونجور که گریه میکردم برای مریضیم، گریه میکردم حسین من به تو قول دادم پول ندارم چیکار کنم. دوباره امام حسین رو زیارت میکنه تو عالم رویا، نمیدونم بهش میفرم ماشاءالله نجار، بازم که نشستی گریه میکنی. میگه من گفتم آقا جون میخوام برات روزه بگیرم سفره بندازم، ندارد. آقا فرمود که چرا نداری؟ تو برند شب به بقیهش کاری نداشته باش، روزه بگیر تو همین حیاتتم بگیر. ایشون میگفتن آقا ابا عبدالله حسین فرمود ماشاءالله نجار چند روز میخوای روزه بگیری؟ میگم من روزی تو ذهنم نبود. گفتم آقا جون من نمیدونم. 10 روز. آقا فرمود چرا 10 روز؟ 18 روز بگیر به یاد یا 18 سال مادر. از اون سال تا حالا ایشون 18 روز روزه ماشاءالله نجار تو کرمان میتونی ببینی. بعد گفتش که یه حرفی زد بگم همه تون خجالت بکشی. فرمود ماشاءالله نجار یه جارو بیار میخوام اینجا رو جارو کنم. گفتم آقا جون من خودم مگه مردم جارو میزنم؟ فرمود ماشاءالله نجار خودم دوست دارم زیر پای عزادارم جارو. بهت میگم امام صادق فرمود یه قطره عشق وجبت له الجنه، قبول نمی کنی. بهت میگم یه شعر خوندم برای امام حسین وجبت له الجنه، قبول نمی کنی. بهت میگم حضرت زهرا هر هفته میرفت سر قبر حمزه عموی پیامبر. آقا چی کارت باید بکنن که روزه هفتگی بگیری؟ بگم مرحوم قاضی فرموده اینجوری، آقا چه جوری باید برای تو روشن کنن؟ آخرش قصه ماشاءالله نجادم مجموع میشه بگه، میگه من به خودم اومدم گریه جارو میکردم حیاتو، خانواده گفتن این دیوانه شده. چی کارا چیه میکنی؟ گفتم من میخوام روزه بگیرم، امام حسین فرموده که تو خیالت نباشه. آقا ما نماز صبحمون رو خوندیم جارو کرده بودیم، حالا هیچ هم نمیدونیم مثلا باید چیکار کنیم. گفت من اصلا بلد نبودم این چیزا رو، روزه میگیرم باید چیکار کنم؟ کی به صدا بزنه روزه خون کیه؟ میگه دفیدم در زدم تق تق تق، رفتم دیدم تو این کوچه باریک ما یه وانت آورده، درو باز کردم از واند استکان نلبکی میذاشت، دیگ میذاشت، گریه میکرد. یکی از بازاری های کرمان. گفتم چته؟ گفت حرف نزن، هرچی تو دیشب دیده نمید. گفت از اون سال تا حالا من اصلا نمیدونم این روزه چجوری گرفته میشه. دلش خواسته دیگه، دلش خواسته خونش روزه داشته باشه. اینو من دارم به شما میگم، شفاشو کاری نداره، دلش خواسته. اونجایی که منو کشت میدونی کجاش بود؟ اونجایی که داشت راه میرفت، گفت حالا بریم پای منبر، اونجا منبر روزه ما رو ببین شما اینا. اون برای حیات میگفت این خونه ها رو دیگران گرفتن اضافه کردن، اصلا مال من نبوده. بعد میگفت داشتیم راه میرفتیم دستشو اینجوری میکرد، میگفت همه هستی من مال حسین، اینش منو کشته. میگفت همه هستی من مال حسین. ذکر آدم اینجوری بیچاره میکنه، ذکر حسین اومده تو خونهش، ذکر حسین اومده تو خونهش، این زندگی داره میکنه، بقیه مردن به خدا. عشق عالمو این داره، با ذکر پیوند بخور، حالا میفهمی اون چقدر داره کیف میکنه. الان همین صابخونه هر جایی باشه، پس فردا شب میاد اینجا خالیه دیگه، هیچکی گریه نمیکنه، در و دیوار نگاه میکنه. آقا این همه دنیا همینه، همه عشق دنیا، لذت دنیا. میخوام همه تون رو آلوده کنم، همه تون. آدم انس میگیره دیگه. حاضری همینجوری گریه کنیم من ببرمت کربلا؟ کسی اسم حسینو ببره انس پیدا میکنه، امان از دل زینب، امان از دل زینب، اسمشو بردی هلاک میشی نری، امان از دل زینب. دیگه هر جا نگاه میکنه حسینو نمیگه. یه ناله دیگه بزنی من میرم، من عادی حرف میزنم اما تو عزاداری بکن. الحمدلله امشب زینب سرش گرمه، اونقدر تازیانه خورده، اونقدر بچه ها رو برم که بیابلا برداره، والله همین امشب دق کرده بود از فراغ زینب. اینقدر باید بچه ها رو مراقب باشه سراغ بدن بی سر نرن. www.bayanmanavi.ir